بله
الو آقای رئیس دانا،
بله بله
سلام و درود به شما، شبتون بخیر
سلام، درود
باشه.
بر شما.
پیش از هر چیز خوشحال هستم که بار دیگر با شما در خونه صحبت میکنم، صدای شما را از خونه میشنوم. استخلاص حتی به صورت موقتی هم برای ما مایه خوشحالی است.
از لطف شما ممنونم، از همه حمایت هایی که کردید سپاسگزارم و از اینکه جویای حال ما هستید. به ویژه
آن چیزی که انجام شد آقای رئیس‌دانا کمترین کار ممکنه بود.
خواهش میکنم، برای من بسیار هم ارزشمند بود، همینقدر که قلبی در سینه هست که اینجا و اونجای جهان به خاطر عدالت و به خاطر رفاه و خوشبختی مردم میتپه و همدلی میکنه، برای ما بسیار ارزشمنده
و برای ما بیشتر از این بابت که در واقع شما بیشترین هزینه را در رابطه با مخالفت با طرح حذف یارانه ها پرداخت کردید. در واقع اجرای طرح حذف یارانه ها با دستگیری شما کلید خورد، شمایی که نقطه نظرات خودتون را بسیار شفاف و صریح و روشن در مخالفت با این طرح بیان کردید.
خب البته این حسن تصادف رو به خودم تبریک میگم و از اینکه این حسن تصادف مقارن بود با نقطه آغاز به نظر من فشارهای اقتصادی بر رفاه اجتماعی و بر زندگی طبقه کارگر، من از اون جهت بسیار متاسفم. اما میخوام خدمتتون عرض بکنم، طبعا سابقه کار و فعالیت و فعالیت اجتماعی و قلمی و تحقیقاتی من رو دارید. نگرانی های ما از اعمال سیاست های تعدیل ساختاری که یکی از جنبه هاش حذف یارانه ها و کمک های به طبقه کارگر و مردم محروم از محل منابع ملی است و از محل مالیات هاست، یکی از جنبه هاش حذف اونه، ما از مدت تا پیش متوجه این بودیم و نگرانیمون رو از اعمال سیاست های تعدیل ساختاری اعلام کردیم. به گمان من آنچه هم که داره اتفاق میفته یک مقطعی، البته مقطعی بسیار مهم و قاطع هست در اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، سیاست هایی که اواخر دهه، شاید از میانه دهه 80 میلادی تحت چارچوب سیاست های جهانی راست جدید و ریگانومیکس و اقتصاد تچری شروع شد و در حالی که خیلی از کشورهای جهان زیر فشارهای اجتماعی و به خاطر آگاهی هایی که پیدا کردن و بروز آثار بسیار منفی این سیاست های تعدیل ساختاری دست از این سیاست کشیدند، اما در ایران ولع اجرای این سیاست فروکش نکرده و الان آنچه هم که به عنوان هدفمند سازی یارانه ها و سیاست های مربوط به یارانه ها انجام میشه، به نظر من به لحاظ تحلیل اقتصادی و تحلیل اقتصاد سیاسی جزئی از همون سیاست تعدیل ساختاری است که از گذشته شروع شده و علت اینکه کشورها با رویکردهای سیاسی گاه متفاوت باز این سیاست رو انتخاب میکنند برمیگرده به منافع و مصالح اقتصادی و طبقاتی درونی. به هر حال بحث ما از گذشته های دور در این زمینه بوده، هم نوشتیم هم گفتیم، شاید چیز در دوندم 42 تا من عنوان کتاب تألیفی دارم، شاید 5-6 تاش به این اختصاص داره و ده ها و صد ها مقاله هایی که در ایران و در خارج اونجا چاپ شده. این لحظه که اعلام شد اجرای سیاست تعدیل ساختاری، خب البته همون لحظه هم شاید 10 دقیقه نیم ساعت بعدش رسانه‌ای با من صحبت کرد، من دنباله همون حرفام رو گفتم، دنباله همون تحلیل ها رو.
قضیه همین بود که در صحبت های آقای دادستان هم بوده که از پیش شما تحت نظر بودید، ولی اون آخرین مصاحبه چند ساعت پیش از اجرای حذف یارانه ها خب دستگیری را تسریع کرد.
بله من که اون تو بودم این فرمایش رو کرده بودن، ولی بعد من هم آمدم بعدا این جمله رو خواندم. خب بالاخره برای من هم باعث تعجب بود، چطور بوده من در گذشته متهم بودم، مجرم بودم، منو احضار نمی کردن تو ضوابط قانونی، موازین انسانی، موازین حقوق بشری، موازین قوانین آیین دادرسی، چگونه تا حالا من رو دعوت نکرده بودن به دادگاه که آقا تو متهمی، حرفا رو زدی، دست کم به خاطر جلوگیری از گسترش جرم و پیشگیری از وقوع جرم بعدی میتوانستن من حالا دعوت کنن، بگم بیا دادگاه، اونم کاملا دعوت بکنن، احضاریه میفرستن در خانه و آدمی مثل من که پاسپورتش هم توقیفه، نه قصد فرار داره، نه تا حالا فرار کردم از آنچه که گفتم، من جرمی، جرم جنایی، جرم کیفری یا جرم حقوقی مرتکب نشدم، من حرفم رو زدم به عنوان یک محقق. تا کنون هم من نشیده بودم که به من بگن تو تحت تعقیبی. کسی که تحت تعقیبه دستگاه قضایی نباید بگذاره اون، چه استثنایی بوده قائل می شدن، نباید بگذارن اون همینطور تو شهر را بره و نباید هم همینطور باش برخورده خشن بشه. قاعدش این استش که یه آدمی مثل من که دانشگاهی بوده و مؤلف است و محقق است و اینجا تو وطنشه، نامه می‌نویسن شما بیای در این دادگاه در اینجا، یا اینکه مثلا تو کلانتری یا نمیدونم یک اداره مثلا انتظامی امنیتی اینا رو توضیح بده، صحبت بکن. این خب ایشون فرمودن که مدت‌ها بوده، نمیدونم چرا تا حالا تحمل می‌کردند، اگر که من تا کنون در مزان اتهام او بودم. و بعد چطور میشه که یک واقعه‌ای که مربوط میشه به یه تصمیم سیاسی و اقتصادی دولت که حالا به هر حال به عنوان یک نویسنده و محقق من باهاش مخالفم، اون واقعه یه دفعه کاسه صبر یه دستگاه قضایی رو که میباید سرشار از صبوری و منطق و خویشتنداری باشه، یه دفعه کاسه صبر او رو لبریز میکنه. من اینطور که شنیدم مثلا فردای اون روز که من دیگه نبودم، شبانه رفتم، مثلا حالا پلیس و نیروهای امنیتی و انتظامی و اینا در خیابان ها هم بودن. بنابراین نمیرسونه که خود اجرا کننده این قانون و تصویب کننده ها، و حالا درسته که از صافی مجلس شورای اسلامی گذشته، درسته، ولی به نظر میرسه که خود مجریان و تصویب کنندگان این قانون و مسئولان این قانون متوجه پیشبینی میکردن عواقب این اجرای این قانون رو. به همین سببم برجهت من نه تصادفی، بلکه اونطور که دادستان گفته بر اساس یه آمادگی قبلی برجهت اون اتفاق برام افتاده. برجهت این احتیاج به توضیح داره که اون اتفاق مربوط می شود به تحلیل من و نقطه نظرهای این جانب در مورد آثار سوء این سیاست بر زندگی اجتماعی مردم و بر امنیت اجتماعی و بر امنیت اجتماعی، چون امنیت فقط عبارت از این نیست که ساکت بشی، حرف نزنی، سر تو پایین بندازی. امنیت اینه که خوشبختی مردم، امنیت اینه که امنیت شغلی، امنیت اینه که نارضایتی های درونی عقده نشه که یه جا سر باز بکنه به شورشی خام و کور و مورد سوء استفاده امپریالیسم جهانی و اینا قرار نگیره. همه اینا جنبه های امنیته، ولی خب حالا بعدت اونطوری ما نگران این جنبه از امنیت بودیم، اون کس مسئولین که در این باره صحبت کردن نگران جنبه دیگری از امنیت بودن که مبادا کسی در ظاهر حرفی بزنه، اعتراضی نشون بده، در حالی که از نقطه نظر من امنیت یعنی اینه که مبادا نارضایتی ها موجب ناآگاهی ها بشود، موجب سوء استفاده دشمنان آزادی و خوشبختی مردم بشود، موجب فراهم آوردن عواملی و انگیزه هایی برای مداخله های امپریالیستی، صهیونیستی، نمیدونم، یا بازیگری های قدرت های مختلف سیاسی، یا از همه مهمتر فرصت برای سوء استفاده و بهره کشی ستمگران اقتصادی داخلی رو فراهم بیاره. ما امنیت برامون این معنی میداده، اونجا امنیت در واقع معنی دیگری میداده دیگه. به هر حال این تفاوت خودش نشان دهنده تفاوت در تحلیل و بینش.
بله، وقتی که با مباحث علمی برخورد پلیسی میشه، نشون میده که در دو قطب کاملا متضاد قرار دارید و جرم شما، جرم بزرگ شما این بود که اسرار هویدا میکردید.
بله.
آقای رئیس‌دانا، با توجه به اینکه به قید وثیقه رهایی موقت یافتید، در این فرصت کوتاه آیا نکته‌ای دارید بخواید بیان بکنید؟
من جا داره از این فرصت استفاده کنم، با امیدوارم این صدای من در این مورد خاص به خصوص به گوش همگان برسه. من جا داره بسیار بسیار سپاسگزاری کنم، قدردانی کنم و احساس افتخار بکنم از کمک ها و یاری ها و همدلی های جهانی حالا و داخلی، به ویژه از شروع بکنم بدون اولویت دادن همینطوری اون که به ذهنم میرسه از کانون نویسندگان ایران و دوستانم در کانون و در آن میان ببیشه رفیق و برادرم ناصر زرفشان که جان فشانی کرد واقعا تو این حد میخوام بگم شاید این واژه قلوبامی جلوه بکنه. و بعد از تمام تشکلهای کارگری از شخصیت دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری شاران بورو که شخصا وارد عمل شده و خواسته است از کسی که اقتصاددانی که تمام این رانت‌های فراوان و مزایای نفتی و غیر نفتی و بالا چپ و راست دارن ازش میبرن رو اونطور او گفته است یا اینطور که من شنیدم فراموش کرده و دلش میخواد اقتصاددان طبقه کارگر باقی بمونه و به همین سبب نامه ای نوشته و انتقادی کرده یا درخواستی کرده برای رهایی من. تشکر بکنم از کانون مدافعان حقوق کارگر که خودم هم عضوشون هستم قدردانی بکنم زیاد از دوستان اقتصاددان و روشنفکر خارج کشور لیست طولانی از اسامی جلوی منه هم در داخل اقتصاددانان داخل هم در خارج قدردانی بکنم بگم مفتخرم به داشتن چنین دوستانی از گروه های مختلفی که در خارج کشور تشکل های فرهنگی و حقوق بشری که حمایت کردن از من و به ویژه نام آوردن که میدانند که من در این راستا جز به بهروزی و خوشبختی و سعادت مردم ایران به ویژه طبقه کارگر و به عنوان عضوی از طبقه کارگر جهانی نیندیشیدم. از واحدهای صنعتی که من بعضیاشون رو واقعا برای اولین بار بود میشنیدم، مثلا پتروشیمی عراق، نه اینکه اون واحد رو نشده باشم ولی تشکلشون رو نمیدونستم، پتروشیمی عراق یا قند مردش، اونایی که به یادم میاد بسیار تشکر بکنم، قدردانی بکنم و این رو یادآور بشم که آزادی زود هنگام من با شرایطی سهل و آسان، نسبتاً سهل و آسان، مدیون این همدلی هاست. در این حال این نکته رو باید یادآوری بکنم، واقعاً واقعاً و واقعاً خودم رو و کارم رو ارزنی در برابر خورشید درخشان و پرتلألو تلاش های آزادی خواهانه و انسان دوستانه، عدالت جویانه گروه های مختلف این مردم، چه ببیشه در ایران یا در سطح جهان، گروه های مختلف در هر نقشی که بودن، در هر کجایی که بودن، مجموعا این خورشید درخشان رو ایجاد کردم. من خودم رو ارزنی در مقابل اون میدونم، قصد مجامله هم ندارم. و بعدم اصلا مسئله شخصی من در این میان اصلا مطرح نیست. این همدلی ها به من یاد داد که نباید به خودم غره بشم، اصلا مسئله شخصی نیست. آنچه که از من خواسته شده اینه که به راهم، راه مستقل و بی پیرایه و بی هیچ نیرنگ رو ادامه بدهم برای بهزیستی، خوشبختی و بهروزی همه مردم ایران و آزادی اندیشه و بیان برای همه اونا، ببیشه برای طبقه کارگر که افتخار دارم خودم رو متعلق به اونا بدونم. از میان کسانی که از من حمایت کردن به ویژه سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد و سندیکای هفت تپه برای من نامهای آشنا هستن، دوستان من در میان اونها هستن و دیگه نمیدونم چقدر میباید این لیست رو ادامه بدم. از همشون سپاسگزارم، از شخص شما هم و دوستانتونم همینطور، برای اطلاع رسانی درست بدور از غلوب یا برخوردهای ویژه سیاسی اما درست و شجاعانه و انسانی. بسیار ممنونم از همه شما.
ما هم بسیار از شما ممنونیم آقای دکتر فریبرز رئیسان. تا بادا چنین همدلی ها پرتوانتر باد.
زنده باشید، دست شما را از دور میفشارم. تقاضا میکنم به ویژه اجازه بدید که سلام من رسیده بشه به همه هموطنانمون، کسانی که صدای منو میشنون، و بهشون بگم که حقه مهر بدان نام و نشان است که بود، هیچ تزلزلی در اون راهی که میریم ایجاد نشده، هیچ مشکل و دعوای شخصی هم گله ای هم ندارم، بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره و من به این راهی که میرم، یعنی دفاع از عدالت، و از آزادی و برای رستگاری مردم به ویژه طبقه کارگر به این راه وفادارم و بعد هم باقی هم هیچ گله شخصی دیگه هیچی ندارم، همینطور که آرزوی شخصی ندارم. فقط مسئله این است، خواهش میکنم ارادت من رو بپذیرند همه کسانی که با ما هستن.
ارادت متقابلی هست. باید بگویم رندان سلامت میکنن، جان را غلامت میکنن. پایدار باشی.
زنده باشی. مرحمت شماست.